محمد و آله الطیبین الطاهرین. در رابطه با چند ادله بسیاری داشتیم، فلخم فلکنزه الخمس، اما صحبت در این است که حالا غیر یک خمس، چهار خمس دیگرش مال کیست. از این جهت که کنز این خصوصیت رو دارد که سابقه مالکیت داره، غیر از معدن و قوسه که سابقه مالکیت نداره. کنز مالیست که مدخونون او مدفونون او مزخورون فی الارض، به وسیله دستی پنهان شده و ذخیره شده که سابقا مالکش بوده. حالا وقتی که شخص اون رو پیدا می کند، نسبت به این مالکیت قبل چه می تونه انجام بده، چه حکمی داره و چه دلیلی داریم که بگیم خود این واجد یا بنده میشه مالک بقیه. یه وقتی این است که یقین داریم دست سابق مالک سابقش کافرون حربی لا اشکال فیه، مال کافر حربی حلاله و میتونه تملک کنه. اما فرض اینه چیزی که از زمین در میاد با سابقه طولانی، اینطور نیست که همه جا این مطلب رو احراز کنیم. بنابراین میمونیم شاک مردد که آیا این مال برای یا بنده که ورداشته برای خودش حلالون ام لا. در این رابطه فقها مشهور اینه، در پنج صورتی که مطرح کردیم، کنزی که در اراضی کفر یافت می شود، دار الکفر، به چهار صورت، اهم از این که اثر اسلام برش باشه یا نباشه و اهم از این که در ملک شخصی باشه یا نباشه، در ملک عمومی باشه، اینا همه لواجده. و حالا خونه یه نفریه در دارالکفر رفته اجاره کرده، اومد یه جایی رو بکنه مال خودش رو پنهان کنه، یه چیز دیگه هم پیدا کرد. نه میدونم، ما خونه که مال یه نفریه. نه من دارم پیدا میکنم تو خونه یه کسی که مال دیگریست، خونه ملک شخصی یه کسیه، من اجاره کردم اینو، یا مهمانم توی نه ملک شخصی دیگری اگر برای واجد باشی که یا عیدو، نه ملک شخصی دیگری. اصلا این تقسیمات وقتی میگیم ملک شخصی یعنی ملک شخصی دیگری، ولذا میگه مثلا در بعضی از روایات یعرف و حابره به اونا بگه مال اونه، پدرانشونه، پدر بزرگشونه و امثال اینها، ملک شخصی دیگری. در این مورد هم در ملک دارالاسلام هم اگر در اراضی عمومی باشد اینو فرمودن. اما حالا به چه دلیل؟ یکی عرض کردیم دلیل اولی که می شود تقریب کرد و تقریب شده با گفتگویی که درش بود، تمسک به همین ادله الکنز فیه الخمس. از این ادله استفاده می کنیم به دو بیان که بقیهش مال خودشه، اونی که تکلیف داره اداء خمسشه، مثلا بقیهش مال خودش، نسبت به اونای دیگه چهار خمس دیگرش هیچ گونه تکلیفی نداره، نه ادای علل امام، نه ادای تعریف و دنبال صاحب گشتنش، نه ادا صدقه دادنش، لغت نه هیچ کدوم این تکلیف ها رو نداره. اگر داشت امام در این مقام بیان میکرد و این میشه که اصل کلی از این نظر الکنز فیه الخمس، خمس کنزش اطلاق داره تمام این موارد، همون که تمام موارد کنز فیه الخمس تمام موارد کنزم یقال و کذا و من جمله این پنج صورتی که فعلا مورد بحثه تا برسیم بعدها به اون صور دیگر. این یه تقریب بود که دیروز بحث گفته باشد. بیان دوم بیانی که صاحب مدارک مطرح فرموده، میگید خب حد اکثر شک دارید که آیا این مالک میشه یا نه. مباح له، میتونه مالکی تملکش کنه، میتونه برای خودش برداره یا نه. کل شیء لکه حلال حتی تعرف انه حرام بینه اصالت الاباحه. اصالت الاباحه میگه بله همشو میتونه برداره، مباح برای خودش. این بیان مرحوم صاحب مدارک مورد گفتگو قرار گرفته. اشکالی که مطرح می شود در عبارت مستمسک مرحوم آقای حکیم خیلی با خلاصه اشاره کرده به این گفتگوها که نه، اصالت الاباحه در حقیقت در مورد اموال، این تعبیر مال ماسیشون، فقط میگه در مورد اموال یک اصل ثانوی دارد که اون اصالت الحرمه است. اصل ثانویش لا یجوز لعهد ان یتصرف فی مال غیره الا به اذنه. این مال بالاخره مال غیرهی بوده و لا یجوز لعهد ان یتصرف فی. حالا ادله خمس به ناظره به چه جهت به جای خود، ولی دیگه این حق نداره درش تصرف کنه. لا یجوز لعهد ان یتصرف فی مال غیره الا به اذنه. ولذا یقال در باب اموال ما یک اصل ثانوی داریم، اصل در اموال عدم و جواز تصرفه، نه اصالت و اباحه. و هر مالی بهش رسیدی شک دارم که چنینه چنانه بردارم بخورم بگم اصالت و اباحه، نه، در اموال اصل ثانوی وجود داره. لا یجوز لعهد ان یکون کذب. خب این اشکالم تا اینجا کن نروشن. بله، در رابطه با این اصل ثانوی این اشکال پیش میاد که بله این عموم روایت هست، توقیع شریف از حضرت ولی عهد صلوات الله علیه این تعبیر رو داره، اما اینو نعلم و خارجن به ادله متعددی خصص به مال الکافر کن الا ان یکون مال الکافر. لا یجوز لعهد ان یتصرف فی مال غیره الا به اذنه الا ان یکون کافرا، الا این که مال کافر باشه. خب اینجا که شما احراز نکردی که مال کافر هست یا نیست، احتمالاً هم مال کافر بوده، پس شک یبقا در مورد حلیت و حرمت، میریم اصالت الاباحه. برای اینجا که حالا در کلام مرحوم آیه حکیم خیلی کوتاه فشرده شده و اینا مطالبش فاکتور گرفته شده بیان نشده، اینی که ما دست از این عام برداریم برای این مبنا میشه با این تقریب که این عام تخصیص خورد الا مال کافر، الا ان یکون کافرا، غیر اونطور باشه. حالا در این مورد شک دارم که آیا این مال کافر است و جزء مخصص فیجوز یا نه جزء عامه. لا یجوز لعهد کذا، چون ما احراز نکردم که مال کافره. اگر ما در باب عام و خاص گفتیم می شود در شبهات مصداقیه مخصص تمسک به عام کرد، بله اینجا دلیل حلیت هنوز، دلیل حرمت هنوز زنده است. لا یجوز، عموم لا یجوز شاملش میشه، خواستم که احراز نشده بنابراین به عام تمسک می شود، میگه لا یجوز. اما وقتی در اونجا میگیم نه، نمی شود در شبهات مصداقی مخصص تمسک به عام کرد، اینجا از این قبیله، عام میگه لا یجوز، بسیار خوب، اما تخصیص خورده به مال کافر، اینجا مصداق نمیدونم این مال کافره یا نه. اول عرض کردیم اگر این کنز بدانم که از اول مال کافر بوده اون که مشکلی نداریم، حلالون، و ادله همین ادله مال الکافر مثل باب غنیمت در جنگ، چون نمیدونم میشود شبهه مصداقی مخصص حل هو مال الکافر املا. در شبهات مصداقی مخصص بله مخصص احراز نشد، به ادله مال الکافر نمیتونیم استدلال کنیم، اما عموم لایجوز هم از کار میفته. اگر یه دلیلی گفت اکرم العلماء، دلیل دیگر تخصیصش زد لا تکرم الفساق من العلماء، اگر یه موردی شک کردیم که فاسق او غیر فاسق عالم هست، یقینا عالمون اکرم العلماء شاملش میشد، ولی حالا دیگه شاملش نمیشه، نمیشه تمسک کرد به اکرم العلماء، چون یحتمل از مصادیق لا تکرم الفساق باشه. بیان این مطلب چی بود؟ در باب عام و خاص، بیانی که مرحوم آخوند مفصل مطرح کرد و دیگران گفتن وقتی خاص عام تخصیص خود به یک خاص، اون عام هم معنون می شود ولو در مقام حجیت، نه در مقام ظهور، در مقام حجیت معنون می شود به عنوان غیر خاص. یعنی چنه اکرم العلمای اول ما او تبدیل میشه اکرم العلماء غیر الفاسق، علمای غیر فاسق متصف به این صفت، معنون میشه به این عنوان. حالا دیگه عاممون اینه اکرم العلماء غیر الفاسق، و در این مورد مشکوک من نمیتونم این عام رو حالا دیگه احراز کنم، احراز عام میشه مشکل مشتبه، دیگه نمیتونم به این عام تمسک کنم. این بیانی که در بحث اصول در کفایه افتد و در جای خودش بحث کردیم مفصل، ان العام یعنون به عنوان غیر الخاص، و این میشه از این قبیل. موضع بحث ما هم اینطوره، لا یجوز لعهد ان یتسلف فی مال غیره الا باذنه. دلیل دیگر آمد گفت الا این که اون غیر کافر باشد، ولو اون دلیل استثناء، دلیل مخصص منفصل هرچی از جداست، ولی یوجب تعنون العام در مقام حجیت، یعنی کنه حجتمون عمومون از اول این میشه لا یجوز لعهد ان یتصرف فی مال غیره غیر الکافر. این صفت باید در اون غیره احراز بشه تا بگی لا یجوز، و چون احراز نمیشه مورد شک دیگه به این عموم نمیشه تمسک کرد. این بیان این که نمیشود به عام در شبهات مصداقی مخصص تمسک کرد، و این که مورد بحث ما هم از این قبیله. کدوم روایت؟ نه نه، مخصص لسان عدله مال کافره، لسان عدله اینه. حالا اجازه بدید من نوری که چی
برسیم،
حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید. در همون جا ذیل بحث تمسک به عام، مگر در این مورد خاص شبهه مصداقی شک داری نمیتونیم به عام تمسک کنیم، مگر ابتدا در مورد خود این شبهه اصلی باشد چه معین کند مورد این شبهه را، اون وقت اما این اصل موافق با خاصه یا نه نفی خاص میکنه، نتیجتا به عام میتوانیم تمسک کنیم. مثلا این آقایی که الان شک دارم فاسقون او عادل، عالمون که نمیدونم فاسقه یا عادل، اگر حالت سابقش عدالت بود استثاب میکنم عدم الفسق را، پس این از موارد مخصص نیست، تمسک میکنم به عموم اکرم العلماء. بله اگر در مورد خاص اصل جاری بشود این چنین، اما در مورد بحث ما این اصل رو نداریم. این مالکی داشت این کنز یه زمانی، اما لم یکن کافرا، این چه حالت سابقه ای داره؟ حالا سابقه نداره که لم یکن کافرا، چه زمانی بود که این مال کافر نبود او رو استصحاب کنید، کافر نبود او رو استصحاب کنید، چون حالت سابقه نداره در این مصداق استصحاب محرز نداریم که ما را در مورد مخصص از به اصطلاح اشتباه بیرون بیاره. این حالت سابقه نداره، این اشکال. ولذا وقتی اینجا نیستو به عامم نمیتونم تمسک کنم، یبقا شک در حلیت و حرمت، عموم دلیل کل شیء لک حلال سر جای خودشه، نرجع به استدلال بالعقل اصالت الاباحه، از این جهت باز میشه فالمرجع هو اصالت الاباحه. این مرحوم آقای حکیم باز بخواد از این مطلب جواب بده، بیان ایشون به این شکله که بین کفر و اسلام تقابل، تقابل عدم ملکه است. و وقتی که میگن لا یجوز مال الحربی یا کافر، این معناش اینه لا یجوز مال مسلم، حربی یعنی غیر المسلم، غیر المسلم در میگرده مخصص به این مطلب که لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا بإذنه الا ان یکون غیر المسلم، یعنی لا یجوز مال المسلم، لا یجوز لأحد ان یتصرف اذا کان مسلما، سابقش این باشه اذا کان مسلما. و وقتی اینطور شد اسلام یه امر ودودی و حادثه، شک میکنیم در مورد این صاحب مال اولی آیا کان مسلمن ام لا، اسلام امر وجودی حادثه در وجود هر کسی، وقتی بیاد به تبعیه یا به ایمان خودش بشه حادث، اصل عدم الاسلام، اصل عدم الاسلام میشه و نتیجتا خود عقل یحرز و میشود به اصطلاح حلال. لأن الظاهر أن التقابل بين الكفر والإسلام تقابل العدم والملكة وحينئذ يكون موضوع التوقيع مال المسلم، مال المسلم لا من ليس بكافر، تا عقل نداشته باشه مسلمه، و حین اذن یمکن الرجوع الى اصالت عدم الاسلام فتنتف الحرمه، اونی که لا یجوز، اونی که مسلمان باشه، اصل اونی که مسلمان نبوده، حالت سابقه اسلام مشکوکه، بنابراین یه زمانی هر مالکی هر مسلمانی هم یه آنی داشته سابقه غیر مسلم، استثاب میکنیم اون رو. این یه بیان، دنبالش یه بیان دیگه به این ترتیب داره. مادرزادی نیست، به تبعیه است، به تبعیه است، تبعیت در مادرز طفل تا زمان طفولت و قبل البلوغ، اسلام و کفرش به تبعیه است. بله احکام خاصه، بله به تبعیه محکومه به این احکامه.
در کافر
قبل البلوغ، قبل البلوغ، بله قبل البلوغ تکلیفی نداره، اثری براش نیست. تعبیر دیگرش، بله اون احکام مرتده، اونم در زمان بعد البلوغ مرتد بشه، اون وقت تفاوتش اینه که فطری بوده، سابقه اسلامش اینچنین بوده یا ملی بوده. بله این دلیل اونجا تفاوت، ولی بالاخره ارتداد مال بعد البلوغه، ارتداد مال بعد تبیّن قبل از این. بابا یکی از موارد طهارت به تبیّن موقعیت ششم یا هفتم عروه مثل روایات دیگر میشمارد، من جمله در مورد اطفال مسلمانان همه جا اونجا همین مثال مطرحه، اطفال مسلمی یکی اسلامشون طهارتشون همه اینا به تبیّن. دنبالش یک فرازی دارد مرحوم آقای حکیم با این تعبیر، و این شئت قلت الذی یستفاد مما ورد فی الاسلام و احکامه انحصار عصمت المال بالاسلام و الزمام فاصالت عدمها تقتضی عدم الاسمه و جواز تملک. اونی که از مجموع ادله استفاده میشه، بله اصالت حرمت در مال، ولی مال مسلمان، عصمت در مال، عصمت المال اختصاص داره مسلمان باشه یا ذمی، الاسلام و زمام اختصاص داره به این. هر جا این موضوع احراز شد فهو، و هر جا نشد پس این عصمت نداره. و در اینجا شک دارم لمسلمین املا اصل عدم الاسلام، نتیجه میده نه این مالش عصمت نداره، یعنی حرمت نداره، پس نتیجتا تملکش تصرفش برای من واجد حرام نیست، فتن تفل حرمت. حالا مقصود مرحوم آیتی از این فراز انشئ تقول همین بحث قبلیه بر اساس اینکه مخصص رو به این معنا معنا کنیم، یا نه این خودش یک فراز دیگری است، یک دعوای دیگری است، یک بیان دیگری است در مسئله که حالا بعد بهش خواهیم رسید. ما بحثمون اول متمرکز میشه رو همین فراز اول بر اساس عموم لا یحل، بعد تخصیص الا ان یکون کافرا، اونجا میشه شبهه مصداقی، حالت سابقه ندارد عدم الکفر پس نمیتونم استصحاب کنم، نتیجتا شبهه مصداقی عام باقی مخاص باقی میماند، فلا یجوز تمسک به عامم، لا یحلم به دردمون نمیخوره، اون وقت بریم سراغ اصالت الاباحه. اما آمدیشون تبدیلش کرد به این بیان اونجا، اینجا نه، تقابل بین اسلام و کفر، تقابل عدم و ملکه، نتیجتاً در اینجا معناش اینه، حالا به تعبیر ایشون، یکون موضوع التوقی مال المسلم لا یجوز لعهد ان یتصرف فی مال غیره اذا کان مسلما، مال المسلم اذا کان مال المسلم، و حیث این که اینجا عدم الاسلام رو میتونیم استصحاب کنیم، این لا یجوز اینجا مرتفعه، نمیتونیم به لا یجوز تمسک کنیم بلکه یجوز، بنابراین در این مورد به اصطلاح بله عدم الاسلام هست، لا یجوز منتفی میشه چون مقید شده به مسلم، اذا کان مسلما اذا کان مال المسلم. این بیان مرحوم آقای حکیم. در این بیان چی میتونیم بگیم؟ یه اشکال اولی در اینجا قابل طرحه، وقتی فرض کنیم به این عام تمسک نکردیم، یه اشکال کلی رو همه فوری میرید سراغ اصالت الاباحه مرحوم صاحب مدارک و دیگران هم همینطور، در حالتی که اینجا یه اصل دیگه‌ای هم داره، یه اصل موضوعی دیگر، تملک کرد آیا مالک شد یا نه؟ استصحاب می شود کرد عدم تملک را، عدم حصول ملکیت، بحث اصل حالت سابقه چی داری؟ این حالت سابقه هم هست اینجا. وقتی که در یه موردی استصحاب داریم، خب اینم اصلون، استصحابم مقدمون بر اصالت الاباحه، حالا ما قرر فی محلهی مفصلن، استصحاب عدم تملک داری؟ شما چطور فوری رفتی سراغ اصالت الاباحه؟ این اشکال بر فرمایش مرحوم صاحب مدارک این سوال هست، دیگرانی که ازشون پیروی کردن و حتی و مثل آقای حکیمی که بعد از سند و بست در قضیه عموم لایحل باز میره سراغ اصالت الاباحه. نه، اصالت و عدم تملک، اصل عدم حصول الملکیت المتصرف، بنابراین اینم مقدمه بر اصالت الاباحه. این یه اشکال کلی که در این مسئله قطع نظر از این هست. و اما ثانیا، خب تقریبی که کردیم، تقریبی که شد، بله نه دیگه، موضوع بر اصالت الهل، بله بله، جایی که همچین استثابی نداشته باشیم، نه در تمام نداریم تملک، تملک نه، امور مالی، بحث اباحه، اینی که مباح تصرف بکنه یا نه گاهی مستلزم تملک حادث نیست، یه وقتی مال سابقشه و امثال اینا، نه همه جایی شک نمیاد، نه همه جایی نیست،
تمام مواردی که تملک امور مالیه برای
اباحه متوقف بر ملکیت نیست،
تمام مواردی که متوقف بر ملکیت
باشه، اگر اباحهش متوقف بر ملکیت باشه و حالت سابقه یا عدم ملکیت داشته باشه، فشزا موارد این چنین، موارد اینجور، نه همه جا نداره، مالکشه فروخته به کسی، نمیدونه معامله صحیح واقع شد یا باطل، فرض کنید عکسه، اونجا استصحاب ملکیت داره، بله حالا نداشت و اصلا مالکیت سابقش هم نداشت، نمیدونه مال خودش هست یا نیست، مالیست که الان در اختیارشه، نمیدونه مال خودش هست بوده یا نبوده، نبوده، نه اکلش اکل در تصر اصالت، اونجا اصالت الاباحه داریم، بله اصالت الاباحه در همین جز که یه چیزی که نمیدونم اکلش حلاله یا حرام، مثل جبن که خود امام مثال میزنه، شهاده محکومی نیست، شهاده مستاقیه که نمیدونم فیه به اصطلاح چیز حرامه یا نیست، موجود شبه مستاقیه، نه خیلی شبه مستاقیه، شبه حکمیه نیست، هر دو شق رو شامل میشه، هم شبه حکمیه هم شبه مستاقی شد، نه خیلی، نه 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 نه، جبن از این نظر که نمیدونه ماده پنیر حرام توشه یا نه، چیزی توش هست یا نیست، بله جبن که حلال فی نفسه پنیر، اما ماده پنیرش اگر ماده پنیر از میته باشه حرامون، اگر از میته نباشه و از مزکا باشه حلالون، این جمعه مستاقیه، مثالی اکل، شما گفتید اکل، پس اکل، اکل اینم به نقل جبونم مالون، پس اون رفت سراغ باز مالکیه، هر اون سابقه مالکیت و عدم مالکیت بخواد، بله نه اینجا استثاب نداره، در اونجا همه جا اینطور نیست، نه این یه اشکال عمومی و کلی. میاییم سراغ بحث دوم، همین بحث تمسک به عام در شبهات مصداقی مخصص. خب اینا رو گفتم، یه وقت مخصوصا هم روش تأکید کردم برای اینکه اینجا رو یه مقدار ببینیم میشه حل و فصل کرد یا نه. عموم گفت لا یجوز لعهد ان یتصرف فی مال غیره، حالا الا به اذنش که به جای خود محفوظ است، فی مال غیره الا تخصیص خود ان یکون مال کافر، کافر، خب این گفت حالت سابقه نداره که این مال کافر نیست، بودنش هم که نداره، فرض نشک داره، معمولا در این موارد اصل عدمی کار سازه و الا اصل وجودی که موارد نادری میاد حالت سابقش محرز باشه، اصل عدمیست که خب راحت میشه، ولی این اصل عدمش هم حالت سابقه نداره. مرحوم آقای حکیم زحمتی کشید تبدیل کرد کفر یعنی عدم الاسلام، ولی در عبارتش وقتی عدم الاسلام گفت، گفت اسلام حالت سابقه داره، نتیجتا می شود استصحاب عدم درش جاری کرد، پس می شود به عام دیگه، عام منتفی میشه، مسلم نیست و دیگه از مصادیق عام هم خارج میشه، فتنتفی حرمت مال فیهل التصرف. تعبیری که ایشون داره و روش تکیه کرد، فیکون موضوع توقیع مال المسلم لا یجوز لأحد ان یتصرف شنگه، اینطور میشه فی مال مسلمین الا به اذنه. و در اینجا که نمیدونی مال مسلم هست، یعنی شک هم داشتی دیگه نمیشه به عام تمسک کنی، اصلا که میگه غیر مسلمه، پس بنابراین راحت میشه. ولی آیا خوب دقت کنید، لفظ در روایت لا یجوز لعهد ان یتصرف فی مال غیرهی، مال غیرهی عام بود از مسلم و کافر، تخصیص خود الا اذا کان کافرا، زحمتی کشیدی کافر یعنی غیر المسلم عدم ملکه. خب حالا که اینجور شد، مجموع این مستثنامین و مستثنات چی میشه؟ عنوانی که به عام میده چی میشه؟ آیا یهو برمیگرده این چنین لا یجوز لعهد ان یتصرف فی مال المسلم، این میشه عنوانش؟ یا نه میشه لا یجوز لعهد ان یتصرف فی مال غیرهی الا ان یکون غیر مسلم، کافر شد غیر مسلم، بسیار خوب بود چش بمون، ولی این استثناء و عام یعنون به عنوان غیر خاص الا ان یکون غیر مسلم. این دو نتیجه با هم فرق میکنه. تکرار میکنم، خوب دقت کنید اینجا، عمده بحث عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقی مخصص این است که عام یعنون به عنوان غیر الخاص. عام اینجا شد، عاممون چی بود؟ لعهد ان یتصرف فی مال غیره، غیری عامون، مال غیره، هر مالی باشه، مال غیره الا، یه تخصیص خورد، مال الحربیه، مال الکافره جایزون، یجوز التصرف فی، پس تخصیص خورد، پس الا ان یکون مال الکافر. آمدید زحمت کشیدید گفتید مال الکافر یعنی مال غیر مسلم، پس میشه الا ان یکون مال غیر مسلم، ها با این عنوان میشه. نه از اول آم بشه اذا کان مسلما، مال من لا یکون به غیر المسلم، غیر مسلم نباشد، این عنوانو میگیره بش. بله میدونم، ولی عنوانش چیه؟ اما تو همینه، یعنی به جای خود، اما این خاصمون چیه؟ و ببینیم این عنوان خاص محط چه اصلیه، عمده در این قضیه. بله این که شکی نیست، شکی نیست که کافر حربیه، ولی اینجا مورد شکمونه که آیا این کافر حربیه یا نه. میخواییم بگیم موضوع چیه تا بگیم نه استصحاب جاری کنیم، حالت سابقش برش پیدا کنیم، یه وقتی بود که این چنین نبود و حالا هم نیست. مال غیر مسلم، اجازه بده در اینجا اون وقت نکته عمده‌ای که هست اینه، عاممون مال غیره، مضاف و مضاف الیه، مال غیره خاص مال الکافر، اونی که لا یجوزو مال الکافره. خب حالا این مال اینجا هست، نمیدونم مال المسلمه یا مال غیر المسلم، نمیدونم مال غیر مسلمه کن نه که این مخصص باشه یا نه. اینجا چی کار کنم؟ مال بودنش مسلمه، مالون، اما مال اضافه داره به مسلم یا به غیر مسلم؟ اینجا اصلمون چی میشه؟ این مالی که معلوم نیست چگونه است، این حالت سابقه ای نداره که بگیم این کار، این مال، مال مسلم بود یا مال غیر مسلم بود.
لسانی
چیش؟ کدوم روایات؟ در چه نقطهش؟ در چه کلمهش؟ میدونم در چه کلمهش؟ در کدوم کلمش مطلقه یا نه؟ بله الکنزو فیل، بله الکنزو فیل خمس، این به جای خود، اون روایت به جای خود، الکنزو فیل خمس. آمدیم سراغ این روایت فعلا مورد بحثه، لا یجوز لعهد ان یتصرف فی مال غیره، مال غیره مطلق، عام فی مال غیره هر کی میخواد باشه. بعد خصص الا اذا کان کافرا، این تخصیص، این تخصیص کار سابقه نداشت. این که آمد ایشون تبدیلش کرد کافر را به غیر مسلم، اما یهو نتیجه گرفت اذا کان مسلما حالت سابقش عدم الاسلام فکذا. ما اینجا را داریم تحلیل میکنیم، عنوانی را که در اثر این استثناء به عام داده میشود چیه و آیا این عنوان غیر مسلم است یا غیر مسلم نیست. بله این عنوان میشه مسبوق به اصل که بگیم این غیر مسلم، نمیتونیم اثبات کنیم ان یکون غیر مسلم، بله مسلم نیست اما لا یثبت که غیر مسلمه، و نمیتونیم بگیم اصل عدم الاسلام مال غیر مسلم بودن حالت سابقه نداره. عنوانی که به عام داده میشه مال غیر مسلمه، مال غیر مسلم بودن حالت سابقه نداره تا بتونیم استثاب درش جاری کنیم. نه دیگه اون میدونم، نه غیر مال چی غیر مسلمانه؟ کی؟
مالک.
کی مالک؟ مالک کجاست که غیر مسلمان؟ حالت سابقهش این که مال مال غیر مسلمان باشد. عنایت کنید برزن، صحبت استثناء کلمه ماله، مال عموما الا مال غیر المسلم، اما این مال غیر المسلم بودن حالت سابقه داره. آدمی که یه روز غیبت کرده 15 روز ساکت میشه آقای سبحانی. نه نمیشه، ما موضوع دلیلمون اینه، دست خودمون نیست که چی رو در نظر بگیریم و چی رو در نظر نگیریم.
الان ما شک میکنیم که یه آقای مسلم هر که مسلمی
مالت مسلمه میشه برای شکر،
یه روزی بود که این
شخص چیه؟ کدوم شخص؟ مال غیر المسلم این حالت سابقه داره؟ انهو کانه میشه عنوان، عنوان، عنوان وجودی، این عنوان وجودی حالت سابقه داره؟
ما اگه مسلمون
نبودن رو نمیدونیم، مسلمون نبودن چی؟ عجبه، مسلمون نبودن چی؟ این مال موضوع بحثه، موضوع دلیل این ماله، این مال مال غیر مسلم بوده؟ یا میگی مال مسلم نبوده؟ هر دو طرفش مورد شکه، هیچ حالت سابقه نداره.
مال مسلم بله
چی مصدق و این شبهی کرد با تلاشی که مرحوم آقای حکیم میکنه. بعد اون عبارت بعدیشونه و این شعت قلب، آیا اون همین بحث رو داره دنبال میکنه یا نه؟ لقائلن که بیاد بگه آقا ما در بحث اموال همین یه روایت توقیع رو که نداریم، این روایت به زمینه یه روایات دیگر ازش فهمیده می شود حرمت المال اسمت المال الاسم به تعبیر ایشون اعتصاب عدم جواز تصرف یختص و ینحصر و فل اسلام و زمان. پس چند نه همین این لسان دلیل رو برگردونیم، اما نه به حساب خود این روایت، به حساب مجموع این روایات و ادله دیگری که داریم. حالا اینو انشاءالله فردا تقریم کنیم.